De Goede Paman. استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرگونه منگل از استدیوی پیک رادیو آزادی با شما هستم. چرا گروه داعش مسئولیت حملات خونین را در افغانستان به دوش می گیرد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. اظهارات وزارت مهاجرین افغانستان در مورد برگشت احتمالی افغانها از پاکستان در صورت تیرگی روابط سیاسی و مجلس نمایندگان امریکا حمایتش را از تظاهرات ضد حکومتی ایران اعلان کرد. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سلطان محمد سرور.
کابل میگوید اگر تلاش های دیپلماتیک برای تمدید اقامت مهاجرین افغان در پاکستان نتیجه ندهد، برای استقبال آنها آمادگی میگیرد. آذربایجان شمار عساکر خود در افغانستان را افزایش می دهد. یک عضو شورای ولایتی هلمند امروز کشته شد. مجلس نمایندگان امریکا از معترضان در ایران حمایت و اقدامات سرکوبگرانه تهران را محکوم می کند. و جرمنی تایید می کند که سفیر ایران در برلین را ماه گذشته احضار کرده بود. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید اقامت مهاجرین افغان نتیجه ندهد، آنان تلاش می‌کنند تا برای برگشت اضطراری مهاجرین افغان از پاکستان آمادگی بگیرند. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، امروز به رادیو آزادی گفت موضوع تمدید نکردن مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان با موقف‌گیری‌های آمریکا در قبال اسلام‌آباد ارتباط دارد.
در این زمینه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین‌المللی کار میکنیم تا آمادگی ها در داخل کشور برای برگشت اضطراری اتخاذ شود. انتظار ما از پاکستانی است که موضوع مهاجرت سیاسی نسازند. همچنان همون تفاهمی که قبلا کردن وزارت سفران پاکستان بر اساس او تفاهم مدت اقامت هموطنان ما را در کشور برای یک سال تمدید کنند.
در همین حال رئیس کمیسیون امور سرحدات، قبایل و مهاجرین مشران و جرگه می گوید اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان خلاف اصول و قوانین بین المللی است. آذربایجان می گوید شمار عساکر خود در افغانستان را افزایش می دهد. در حال حاضر 94 عسکر آذربایجانی در چوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می کنند. اما وزارت دفاع آذربایجان دیروز گفت شمار عساکر این کشور را در افغانستان از آغاز سال 2018 میلادی به 120 عسکر افزایش می دهد. وزارت دفاع آذربایجان گفت عساکر اضافی را در پاسخ به تقاضای پیمان ناتو افزایش می دهد. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، هم چند ماه پیش در بروکسل گفته بود که شمار عساکر این کشور در افغانستان را افزایش می دهد. مولوی مختار احمد، یک عضو شورای ولایتی هلمند، امروز پس از نماز صبح در شهر لشکرگاه کشته شده است. عبدالسلام افغان، سخنگوی قماندانی امنیه هلمند، به رادیو آزادی گفت که آقای مختار احمد صبح امروز هنگام بازگشت به خانه از سوی افراد ناشناس کشته شد. تاکنون کسی مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته و انگیزش هم روشن نیست. مجلس نمایندگان امریکا با صدور قطعنامه تقریباً به اتفاق آرا ضمن حمایت از معترضان در ایران، اقدامات تهران را در سرکوب این اعتراضات محکوم کرده است. قانونگذاران امریکایی این قطعنامه را با 415 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه همچنین از اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، خواستار صدور تحریم‌های تازه علیه ناقضان حقوق بشر در ایران شده است. ترامپ، رئیس جمهور امریکا، هم از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کرده و نیکی هیلی، نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل متحد، به شدت از عملکرد حکومت ایران انتقاد نموده، گفته بود که جهان اقدامات تهران با معترضان را زیر نظر دارد. با گزارش رادیو فردا، تهران و شهرهای مختلف ایران برای یک هفته شاهد گردهمایی‌های اعتراضی در برابر وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بودند. در این اعتراض‌ها که شعارهای ضد جمهوری اسلامی ایران سر داده شد، بیش از 1700 تن بازداشت شده و 22 تن دیگر کشته شدند. جرمنی تایید می‌کند که علی ماجدی سفیر ایران در برلین را ماه گذشته احضار کرده بود. با گفته وزارت خارجه جرمنی، به سفیر ایران هشدار داده شده که تجسس در مورد افراد و گروه‌های مرتبط با اسرائیل نقض آشکار قوانین جرمنی است. یک مقام وزارت خارجه جرمنی گفته است که سرپرست بخش سیاسی وزارت خارجه جرمنی به آقای ماجدی گفته که این گونه فعالیت‌ها کاملا ناپذیرفتنی است و به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. این خبر دیروز در حال در رسانه‌ها منتشر شد که سال گذشته یک مرد پاکستانی تبار به نام مصطفی حیدر سید نقفی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در محکمه در برلین محاکمه و به 4 سال حبس محکوم شد. بعداً تقاضای او برای تجدید نظر هم رد شد. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه هفته آینده با همتای قزاقستانی خود در قصر سفید ملاقات کند. قصر سفید دیروز گفت دونالد ترامپ و نورسلطان نظربایف در موارد مختلف از جمله مسائل منطقه بحث و گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور قزاقستان از قبل ابراز امیدواری کرده که همکاری میان آمریکا و کشورش در امر مبارزه با تروریسم گسترش یابد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات وزارت دفاع افغانستان در مورد فعالیت‌های داعش و نحوه اقدامات آن در افغانستان.
طبق استخبارات پاکستان در منطقه برای زمین سازی فعالیت‌های تروریستی رول داره و این بازی‌ها را انجام می‌ده.
چرا گروه داعش مسئولیت حملات خونین را در افغانستان به دوش می‌گیرد؟
شبکه حقانی زیاد زیر فشار است، به اون خاطر که فشار سر از زیاد است و نمیخوان که زیاد در رسانه ها عملاتشان برملا شود. مسئولیت چه داعش به دوش میگیرد؟ داعش به این خاطر به دوش میگیرد که اینا قدرت نمایی بکنن.
نتایج یک تحقیقات جدید در مورد تلفات ملکی در افغانستان را نیز به شما داریم.
به طور افغانستان که په تیر اتو میاشتو که 1302 کسان شهیدان شویدی او 2300 کسان زخمیان شویدی.
مجلس نمایندگان امریکا حمایتش را از تظاهرات ضد حکومتی در ایران اعلان کرده است. برنامه کاروان زهر را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. در جریان بودین که اخیراً مسئولیت اکثر حملات خونین گروه داعش در افغانستان به دوش گرفته، ولی حال گفته میشه که اصل مسئله ایست که حملات شبکه حقانی انجام داده و مسئولیتش داعش به دوش گرفته. ولی چرا این کار صورت میگیره و داعش مسئولیت حملات را به دوش میگیره که شبکه حقانی عقب اونا قرار داره؟ وزارت دفاع افغانستان گفته که داعش در افغانستان به دستور استخبارات منطقه مسئولیت حملات خونین در افغانستان به عهده میگیره. سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت که داعش توانایی این حملات پیچیده را نداره، اما به دستور استخبارات و حلقات پاکستانی مسئولیت این حملات به عهده میگیره تا خود قوی نشان بده. یک منبع حکومتی هم این مسئله را پذیرفته که بیشتری حملات از سوی شبکه حقانی صورت میگیره، اما مسئولیت این حملات داعش به دوش میگیره. جزئیات بیشتر از همکارم فرشته ندا مشنوین که می حال در استودیوی کابل است.
پس از حملات تروریستی در کابل که بیشتر مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است، حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید که داعش به دستور استخبارات منطقه مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت داعش توانایی انجام چنین حملات را ندارد و به خاطر این حملات را بر دوش میگیرد که خود را قوی نشان دهد.
اما گروه تروریست‌های شبکه حقانی در افغانستان به استشاره استخباراتی که شما می‌دانید در افغانستان فعالیت می‌کنند. البته استخبارات پاکستان در منطقه برای زمینه‌سازی فعالیت‌های تروریستی رول داره و این بازی‌ها را انجام می‌ده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید معلومات تازه آنها نشان میدهد که این حملات کار شبکه حقانی است و علاوه بر آن دست استخبارات منطقه نیز است که میخواهد فشارهای امریکا را کم بسازد. یک منبع حکومتی نیز این مسئله را میپذیرد که بیشتر این حملات از سوی شبکه حقانی صورت میگیرد، اما مسئولیت آن را داعش بر عهده دارد. از سوی هم شماری کارشناسان سیاسی بدین باورند که مسئله داعش بسیار پیچیده است و حکومت افغانستان با مطرح کردن چنین مسائل میخواهد برخی موضوعات دیگر را به دست آورد. فرشته ندار، رادیو آزادی کابل.
شنونده عزیز، قابل ذکر است که شماری از تحلیلگرهای غربی ادعا دارند که جوانای طبقه متوسط افغان که مبدل به جهادیستا شدند در گسترش فعالیت های داعش از شرق نارام ای کشور به کابل نقش داشتند و در مبدل کردن کابل به یکی از خونین ترین پایتخت ها کمک کردند. در 18 ماه گذشته داعش مسئولیت 20 حمله در نقاط مختلف کابل به دوش گرفته و بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس گفته میشه هسته های ای گروه متشکل از محصلین، معلمین و دکاندارای هستند که کابل به یک محل ناامن مبدل ساختند. همچنان گفته شده که این یک تحول بی حد هشدار دهنده و خطرناک است. مایکل کوگلمن، یک تحلیلگر مرکز مطالعاتی ویلسن در واشنگتن، گفته که این گروه تنها کسایی نیستند که اقامتگاه اصلیشان در شرق افغانستان است، بلکه این گروهی است که زمینه حملات ماهرانه را در کابل مساعد می‌سازد و این منبع جدی نگرانی است. جزئیات بیشتر از این تحلیل در جریان برنامه‌های آینده امروز رادیو آزادی مشنوین، ولی دوباره میاییم سر این موضوع که چرا داعش مسئولیت حملات را که حقانی انجام میده به دوش میگیره. شماره از کارشناسای نظامی میگن که داعش به خاطر مطرح شدن خودش، البته قوی نشان دادن خود و به دستور استخبارات منطقه، مسئولیت حملات شبکه حقانی را به دوش میگیره. محمد آگل مجاهد، یکی از این کارشناسا، به این باور است که شبکه حقانی تحت فشار امریکا قرار داره و از این خاطر نمیخواد که نام این گروه بیشتر در رسانه های انعکاس پیدا کنه. همکارم نورالله شایان با آقای مجاهد صحبت کرده و نخست ازش پرسید که چرا داعش مسئولیت حملات شبکه حقانی را به دوش میگیره.
شبکه حقانی زیاد زیر فشار است و در استراتژی ایالات متحده آمریکا و منطقه و خود حکومت افغانستان زیاد فشار وارد میکنه بالای پاکستان که باید شبکه حقانی را از بین ببره. به او خاطر که فشار سر از وضعیت است و نمیخوان که زیاد در رسانه ها حملاتشان برملا شود، به او خاطر حملات اونا اجرا میکنن، ولی مسئولیت چه داعش به دوش میگیره. داعش به این خاطر به دوش میگیره که اینا قدرت نمایی بکنن.
بله مجاهد، وقت داعش مسئولیت میگیره، در کل در پی چی هست؟ تلاش به چی میکنه؟ آیا صرف قدرت نمایی میخواد بکنه؟
موضوع داعش موضوع خلافت است، اما طالبان موضوع جداگانه است. اونا موضوع امارت میخواهند در افغانستان و علاوه داعش یک تهدید بین المللی است به اکثر کشورهایی که مثل کشورهای آسیای میانه در عقب از این شبکه های بسیار قوی استخباراتی وجود داره. در مجموع تمام شبکه های تروریستی چی در افغانستان و چی در منطقه فعالیتی که دارن توسط شبکه های استخباراتی منطقه به خصوص توسط پاکستان و ایران، اینا زیاد سازماندهی میشن به خاطر اهداف شخصی خودشان، به خاطر اهداف کشورهایشان.
شما یک نقطه را اشاره کردین که شبکه حقانی و طالبا امارت میخوان در حالی که داعش خلافت میخوان. پس کدام مورد سبب شده تا هر دو گروه به یک مسیر در حرکت شوند؟
به هیچ صورت ما نمیتونیم طالبا را با داعش مقایسه بکنیم. طالبا یک بخش جدایی است و داعش بخش جداست. داعش اکثرا سلفی ها هستند، اونا با احناف هم مشکل دارن و با اهل تشیع هم مشکل دارن، اما طالبا با اهل تشیع کدام مشکل خاصی ندارن. بدن اصلا هم صدایی و هم نوایی بودن از اینا بین خود از اینا نیست، بلکه آن در شبکه های استخباراتی که در پی از اینا هست و اینا تمویل و تجهیز میکنن، همسویی اونا ایجاد میکنن نه خود شبکه ها.
بله، یعنی در کل آنچه در شبکه حقانی انجام میده عملیات میکنه و مسئولیتش داعش به عهده میگیره. از دید شما بیانگر یک هماهنگی و اتحاد میان این دو گروه هست؟ در صورتی که اردو گروه هماهنگ باشه باز چقدر میتونه خطرناک باشه؟
به هیچ صورت نه شبکه حقانی و نه طالبا با داعش یک جای نمیشه. داعش ها خلافت میخوان و تمویل و تجهیز از اینا توسط شبکه های جداگانه استخباراتی میشه در منطقه، اما طالبا اکثریتا مردم افغانستان هستن. مشکل اساسی بیشتر گفتم برای شما که این است که آن در شبکه های استخباراتی به شمول آیسای پاکستان و شبکه استخباراتی ایران حملات تمویل و تجهیزی که شبکه ها را میکنن، مطمئنن که بالاخره علاقه دارن که اینا با هم یک جای شوند.
محمد آگل مجاید یک کارشناس امور نظامی افغان بود. شنوندی عزیز، قبل از ادامه گزارش ها توجه کنین به چند خبر اقتصادی از همکار مرزی احمد زی.
قرار است در روزهای نزدیک نمایشگاه چهار روزه بین المللی صنعت پلاستیک در کابل را اندازی شود. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع امروز به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه شرکت‌های تولیدی افغانستان، پاکستان، ایران و هند در بیش از 100 غرفه تولیدات پلاستیکی را به نمایش می‌گذارند. آقای پسرلی می‌گوید هدف از راه اندازی این نمایشگاه معرفی تولیدات پلاستیکی به سرمایه‌گذاران خارجی و همچنان تقویت روابط اقتصادی میان تجارت کشورها یاد شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در سال 1396 هجری شمسی 424 باب کشمش خانی اصلی را به بهره برداری سپرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کشمش خانه ها در ولایات ساخته شده که در آن تاک های انگور زیاد وجود دارد. آقای رستمی افزود ارزش مجموعی این کشمش خانه ها 180 میلیون افغانی است که هزینه آن از سوی وزارت زراعت و مالداری پرداخته شده است. وی میگوید که با ساخته شدن این کشمش خانه ها کشمش میاری به دست آمده و اقتصاد دهقان تقویت می شود. قرار است 400 کشمش خانه دیگر هم تا پایان سال 1396 به بهره برداری سپرده شود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرده قزاقستانی 1140 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1150 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیر 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول به 48 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 30 پول، یک یورو 83 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایران 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 623 افغانی.
باز هم خوش آمدین. آل هم گزارش مهم بین المللی مجلس نماینده های امریکا. یک قطعنامه را تقریبا به اتفاق آرا برای حمایت از معترضین ضد حکومت در ایران تصویب کرده. این قطعنامه آخر دیروز با 415 رأی موافق و تنها دو رأی مخالف تصویب شد. همکارم ستار فروغ امی موضوع را دنبال کرده و در استدیوس. ستار جان خوش آمدین، سلام به شما. در قطعنامه مجلس نماینده های امریکا در رابطه با اعتراضات در ایران چی گفته شده؟
تشکر زرغونه جان، سلام به شما و به شنونده ها. در قطعنامه مجلس نمایندگان امریکا گفته شده است که این مجلس در کنار مردم ایران که در اعتراضهای مشروع و صلح‌آمیز علیه رژیم ظالم و مفسد سهم گرفتن می ایستد. مجلس نمایندگان همچنان اقدامات تهران در سرکوب اعتراضها و نقض جدی حقوق مردم ایران را محکوم کرده است. در قطعنامه این مجلس از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا همچنان خواسته شده است که تحریم‌های تازه را جهت مجازات ناقضین حقوق بشر در ایران وضع کند. ایت رایس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت ما باید این را توضیح بدهیم که هدف تحریم‌های ما مردم ایران نیستند. او افزود تحریم‌های آمریکا رژیم سرکوبگر و بی‌ثبات کننده را هدف قرار می‌دهد، نه مردم ایران را.
ستار جان، مرکز خبری رادیو آزادی گزارش داده و شما موضوع دنبال کردین و این قطعنامه با استقبال معاون رئیس جمهور امریکا روبرو شده. مایک پنس در مورد اقدام مجلس نماینده های امریکا چی گفته؟
مایک پنس با اشاره به این قطعنامه مجلس نمایندگان امریکا در حساب رسمی توییترش نوشته است: مجلس نمایندگان امروز برای حمایت از مردم آزادی دوست ایران که دست به اعتراضهای مسالمت آمیز زدن رای داد. آقای پنس از مجلس نمایندگان در این مورد سپاسگزاری کرده است. یک عضو پارلمان ایران اوایل دیروز گفت که حدود 3700 تن در جریان اعتراضهای ضد حکومت در این کشور بازداشت شدند. ارقام بازداشت شده ها که از سوی محمود صادقی عضو اصلاح طلب پارلمان ایران ارائه شده است، خیلی بالاتر از ارقامی است که مقامات اعلان کردند. حداقل 22 تن در نتیجه نارامی و اقدامات سرکوبگرانه حکومت در جریان تظاهرات در ایران کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مرکز حقوق بشر در ایران گزارش داده است که مرگ سه معترض بازداشت شده را مستند سازی کرده است. یک تن در زندان اوین تهران در گذشته است. به گفته مقام ها این فرد خودکشی کرده است. این مرکز گفته است یک فرد دیگر که در 235 کیلومتری جنوب غرب تهران بازداشت شده بود نیز در گذشته است. این مرکز به نقل از خانواده این مرد گفته است که یک زخم بزرگ در جسد او دیده می شد و شاید او در نتیجه ضربه بر زخم برداشته بوده باشد و سپس درگذشته است.
تشکر ستار جان. اطمان ایران امروز به اقدام امریکا اکسالعمل نشان میده و انتظار داریم شما موضوع را دنبال کنین و در جریان برنامه های بعدی شنونده ها را در جریان بگذارین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی گفته که در 8 ماه آخر سال 2017 میلادی حدود 4000 نفر در افغانستان کشته و زخمی شدند. عزیز احمد تسل، یک عضو این گروه، امروز با نشر گزارش گفت که این تلفات ناشی از بمباران هوایی، حملات انتحاری و انفجاری بوده. همکارم نورالله شایان در استودیوی کابل از جزئیات بیشتر دارم.
یافته های یک گزارش گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی نشان می دهد که از آغاز ماه می الی آخر ماه دسامبر سال 2017 میلادی حدود 1372 تن در افغانستان کشته و 2360 تن دیگر زخم برداشته است. عزیز احمد تسل، یک عضو این گروه، روز چهارشنبه با نشر این گزارش در یک نشست خبری گفت این تلفات ناشی از بمباران هوایی، حملات انتحاری، موتربم و حملات کورکورانه و بدون تفکیک بوده است. در سراسر کشور در 8 ماه اخیر 2017 حدود 1372 تن کشته و 2360 تن زخمی شدند که برای ملت و حکومت قابل نگرانی است. یافته های این گزارش نشان می داد که در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری گروه داعش 327 تن کشته و 924 تن دیگر زخم برداشتند. در بخش این گزارش همچنان آمده که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی در این مدت حدود 229 تن کشته شده که از این جمله در حملات هوایی نیروهای خارجی 62 تن کشته و از اثر حملات مشترک نیروهای افغان و خارجی 167 تن دیگر کشته و زخمی شدند. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی طرفهای درگیر را بر رعایت قواعد و اصول جنگی مکلف می داند و تأکید می کند که به خواستهای عدالت خواهانه قربانیان جنگ توجه جدی کنند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته اگر تلاش های دیپلماتیک کابل با اسلام آباد برای تمدید مدت اقامت مهاجرین افغان نتیجه نده، اونا تلاش میکنن تا برای برگشت اضطراری مهاجرین افغان از پاکستان آمادگی لازم بگیرن. مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که موضوع تمدید نکردن مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان با موقف گیری های امریکا در قبال پاکستان رابطه داره. در این حال رئیس کمیسیون امور سرحدات قبایل و مهاجرین مشران و جرگه گفته که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان خلاف اصول قوانین بین المللی است. نصرت پارسا جزئیات داره.
پس از آن که پاکستان برای اقامت مهاجرین افغان در آن کشور یک ماه مهلت تعیین کرد، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آنان تلاش میکنند تا از طریق دیپلماتیک پاکستان را قناعت دهند که مدت اقامت این مهاجرین را تا پایان سال 2018 تمدید کند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی همچنان گفت در صورتی که تلاش های دیپلماتیک نتیجه ندهد، افغانستان برای برگشت اضطراری مهاجرین آمادگی خواهد گرفت.
در این زمینه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین المللی کار میکنیم تا آمادگی ها در داخل کشور برای برگشت اضطراری اتخاذ شود. انتظار ما از پاکستانی است که موضوع مهاجرت سیاسی نسازن. همچنان متفاهمی که قبلا کردن وزارت سفران پاکستان بر اساس او تفاهم مدت اقامت هموطنان ما را در کشور برای یک سال تمدید کنند.
آقای میاخیل این را هم میگوید که برگشت اضطراری مهاجرین افغان از پاکستان به کشور شاید مشکلاتی را ایجاد کند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها پاکستان به تازگی برای مهاجرین افغان یک ماه مهلت تعیین کرده تا به افغانستان برگردند. از سوی دیگر به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، حدود 2.5 ماه پیش در نشست استانبول میان مقامات افغانستان و پاکستانی تفاهم نامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا پایان سال روان میلادی تمدید خواهد شد. به گفته مسئولان در این وزارت در حال حاضر 1.4 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی مهاجرت دارند در پاکستان زندگی می کنند. این وزارت پیش از این خبر داده است که طی 2.5 سال اخیر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از کشورهای خارجی به خصوص پاکستان به کشور عودت کردند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفته است فشارهای مستقیم و غیر مستقیم بالای مهاجرین عمل خلاف کنوانسیون‌های بین المللی می باشد. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری روز شنبه همین هفته به رادیو آزادی گفت که فیصله اخیر پاکستان در قبال مهاجران افغان برخلاف تعهدات قبلی آن کشور می باشد. در همین حال رئیس کمیسیون امور سرحدات قبایل و مهاجرین مشران و جرگه میگوید برگشت تمام مهاجرین افغان از پاکستان در یک ماه کار دشوار خواهد بود. محمد آجان منگل روز چهارشنبه به رادیو آزادی همچنان گفت تعیین مهلت یک ماه برای مهاجرین افغان از سوی پاکستان یک اقدام سیاسی است.
این اقدام آنها یک جنبه سیاسی دارد. زمانی که مناسباتشان با آمریکا خراب شد، آنها جزای آن را به مهاجرین افغان می‌دهند. این کار خوب نیست. این عمل غیر قانونی است.
مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین افغانستان نیز میگوید موضوع تمدید نکردن مدت اقامت مهاجرین افغان برای یک سال در پاکستان شاید با موقف گیری های آمریکا در قبال پاکستان ارتباط داشته باشد. این وزارت از پاکستان میخواهد تا با مهاجرین افغان برخورد سیاسی نکرده و در این مورد موازین بین المللی و اصول حقوق بشری را مراعات کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. یکی از نفره اولسوالی جلگه اولویت بغلان به کمال شدیم و هیچ اگه معلوم میجا اجرای وزیفه میکرم. در پیشنهاد ما همی بود که از هزارا بار زیاد در دولت پیشنهاد کردیم که اولسوالی جلگه شهر جا شد. حالا شهر درست نشده، اما چرا هیچ دولت ما رو نمیپذیره؟ ملتش نیست این چه رقم که پس باید فامیدی این کار دیگه دوام پیدا کنه، یعنی در بالا جای درسته که مثال جمعیت شهر جای شود. خاطره ای که یک نفر میده تذکره گرفتن نمیده شاو میمونم و شاید بوش نگیره میمونه ایران میمونه که ما در جای شاو تیر کنیم، چون که تقریبا 13 سال میشه جای سواری جای شده، 13 سال چهر درست نشده. این که سر دولت چون فشار نمیده خاطره که این مردم شهر شده، اما پیشنب چه اطراف دولت شده دیگه تقضای ما همی خبه.
از غزنین تماس گرفتیم. نام من نوروزی خان است. یک نفر تکاوتی سیم هم تکاوتی ما این از سال ما تیر شد از سال دیگه هم یک ماش تیر شد چرا نمیتایی تکاوتی ما را از این تماس گرفتیم کار داریم یک کار برای ما داده در نام باختر بانک اینجا در منگگی میریم و میگه نامده نامده همیره یک توجهتان میخواییم که میره به مقامات تا میره پا برسن به مال خلاص امانیم
پیام شما نظر شماست
شنونده عزیز سال اعزات بعد برنامه خاص را که البته روی راه های مبارزه با مواد مخدر تمرکز داره به شما آماده نشر داریم ولی حال ساعت 1:30 است همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست
کابل میگوید اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید اقامت مهاجرین افغان در پاکستان نتیجه ندهد برای استقبال آنها آمادگی می‌گیرد. آذربایجان میگوید شمار عساکر خود در افغانستان را افزایش می‌دهد. در حال حاضر 94 عسکر آذربایجانی در افغانستان خدمت می‌کنند که به 120 سرباز افزایش داده خواهند شد. مولوی مختار احمد یک عضو شورای ولایتی هلمند امروز کشته شد. تا کنون کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مجلس نمایندگان امریکا از معترضان در ایران حمایت و اقدامات سرکوبگرانه تهران را محکوم می کند. جرمنی تایید می کند که علی ماجدی سفیر ایران در برلین را ماه گذشته احضار کرده بود. با گفته وزارت خارجه جرمنی به سفیر ایران هشدار داده شده که تجسس در مورد افراد و گروه های مرتبط با اسرائیل نقض آشکار قوانین جرمنی است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه آینده با همتای قزاقستانی خود در قصر سفید ملاقات کند و میخائیل درژاوین هنرپیشه کمدی روسیه به عمر 81 سالگی درگذشت او به خاطر نقش خود در چند فیلم مشهور دوران اتحاد شوروی در دلها جای گرفته بود
کاروان زهر شنونده های محترم رادیو آزادی سلام بر شما با امید صحت و سلامتی شما باسم برنامه کاروان زهر را آغاز می کنیم و من عبادالله حنانزه در این برنامه با شما هستم در برنامه امروز در کنار مطالب و موضوعات دیگر گزارش داریم در مورد برنامه های جدید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر بسیج ساختن مردم در امر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان. اما قبل از آن که به تفصیل این موضوع بپردازم همکار ما نیلاب نظری رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برایتان ارائه می کند.
پلیس نیمروز در یک هفته گذشته 591 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرده است. خواجه جیلانی ابوبکر قمندان امنی نیمروز به رسانه ها گفت که این مواد هنگام عملیات پلیس در زرنج، مرکز این ولایت و ولسوالی کنگ به دست پلیس افتاده و 3 تن به اتهام قاچاقان بازداشت شدند. از سوی دیگر، پلیس نیمروز 14 تن را که مواد مخدر را به گونه پرچون در شهر زرنج به فروش می رساندند، نیز دستگیر کردند. 3 کارخانه تولید هیروئین هنگام عملیات مشترک نیروهای افغان در ولایت بدخشان تخریب گردید. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این عملیات در ولسوالی ارگوی بدخشان انجام شد که در کنار سایر دستاوردها 3 کارخانه تولید هیروئین نیز در آن از بین برده شد.
عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی داشت در منطقه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان 3 کارخانه از منطقه خواجه مولوی ساها به دست نیروهای امنیتی افتاده که مقدار 2 سیر تریاک در وجود دستگیر شده یک تن از قماندانان گروه طالبان که به نام عبدالمتین گرفتار شده و
این در حال است که از یک ماه به این سو عملیات هوایی نیروهای افغان و خارجی بر ضد کارخانه های تولید هیروئین در ولایت هلمند ادامه دارد که در نتیجه آن ده ها کارخانه تولید هیروئین تخریب شده است پلیس ننگرهار میگوید 300 کیلوگرم مواد مخدر را از مناطق مختلف این ولایت کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مواد در ولسوالی های بهسود و سرخرود به دست پلیس افتاده و دو تن به اتهام قاچاقان نیز بازداشت شدند. این در حال است که از دو ماه به این سو کمپاین تخریب مزارع کوکنا در ولایت ننگرهار آغاز شده است و در نتیجه آن تا حال صدها جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس جوزجان 5 تن را به اتهام قاچاق 271 کیلوگرم تریاک دستگیر کرد. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مواد مخدر مذکور در دو موتر کرولا جاسازی شده بود و قاچاقبران می‌خواستند آن را به ولایت هرات و فاریاب قاچاق کنند. با گفته قماندان امنی جوزجان از آغاز سال روان تا حال 40 تن در این ولایت به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و از نزد آنان نیز بیش از 3000 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در تلاش این است تا مردم را در امر مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر بسیج بسازد.
برای مسئولین محلی این مسئولیت بیشتر داده میشه تا مردم شریک بسازند در عرصه مبارزه با مواد.
در برنامه امروز شما را از حال و احوال جوان آگاه می‌سازیم که زمان به مواد مخدر معتاد بود اما حالا در کنار خانواده و فرزندانش بهترین زندگی را تجربه می‌کند.
یک روز در این خانه برآمدم که یک بچه خرد دیگه این بچه من صدا کرد که او بچه پولری که بعد از او تصمیم گرفتم که من عمل نمی‌کنم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد. امید است تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
آیا تو به اجازه کی کار میکنی؟
این زمین از پدر برای ما میراث مانده و من در این زمین کدیت شریک هستم. ما مقدارم هر چی که دلم خواست در این زمین بکارم میکارم.
ما از کشت دیگه چیزان پنیت نکدیم، فقط میگم تریاک کشت نکن.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست برنامه میپردازیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با برگزاری نشست‌ها در 4 زون کشور می‌خواهد مردم را در مبارزه علیه مواد مخدر سهیم سازد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در چارچوب این برنامه به شمول مسئولین ولایتی با دهاقین و مردم محل در رابطه با چگونگی راه‌های جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز صحبت می شود و تلاش خواهد شد تا سهم مردم در مبارزه با مواد مخدر بیشتر شود. از سوی هم تحلیلگران با انتقاد از عدم هماهنگی در برنامه‌های موجود مبارزه علیه مواد مخدر به این وزارت پیشنهاد می‌کنند که با مرور پالیسی‌های قبلی برنامه‌های علمی‌تری را در مشورت با دهاقین روی دست گیرد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلا می‌شنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برنامه راه‌حل‌های جمعی برای مبارزه علیه مواد مخدر را به روز پنجشنبه از ولایت هرات آغاز کرد و قرار است این برنامه در 4 زون کشور برگزار گردد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این برنامه ها به شمول رهبری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و مسئولان محلی، دهاقین و مردم نیز اشتراک خواهند کرد و نظریات و پیشنهادهایشان برای مبارزه مؤثر علیه کوکنار و تولید مواد مخدر را ارائه خواهند کرد.
در کل به محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی علیه پدیده‌شوم مواد مخدر بحث و گفتگو میشه. برای مسئولین محلی این مسئولیت بیشتر داده میشه تا مردم شریک بسازند در عرصه مبارزه با مواد. ما جنبه های مختلف در نظر گرفتیم و تدابیر گرفته شده که مراکز عمده کاربار مواد مخدر ما مورد هدف قرار بده. در این مورد بیشتر از مردم کمک و همکاری خواسته میشه و در این زمان تلاش صورت خواهد گرفت این حملات هوایی اثرات منفی جانبی خود نداشته باشه، یعنی آسیب نرسه به مردم عام.
آقای دانشیار افزود حکومت افغانستان در این اواخر تصمیم گرفته است که عملیات نظامی علیه کارخانه های تولید مواد مخدر را بیشتر سازد. و از همین رو تلاش خواهد کرد تا در جریان این برنامه برای جلوگیری از عوارض جانبی عملیات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر به مردم محل نیز آگاهی داده شود. این در حالی است که حکومت افغانستان از چند سال به این سو در کنار تخریب مزارع کوکنار برنامه معیشت بدیل را به همکاری جامعه جهانی به ارزش میلیون ها دلار در سطح کشور تطبیق کرده است و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از نتایج آن قسما راضی به نظر می رسد. اما دهاقین به دلیل حیف و میل شدن کمک ها در چارچوب برنامه معیشت بدیل این برنامه را مؤثر نمی دانند و خواهان اقدامات عملی هستند. حاجی نصیب تحلیلگر و از مدیران پیشین برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر در سکتور خصوصی به این باور است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در 16 سال گذشته پروگرام های مبارزه علیه مواد مخدر را به گونه غیر هماهنگ و پراگنده به پیش بردند. از همین رو مؤثریت چندانی نداشته است. آقای نصیب پیشنهاد می کند که پالیسی های قبلی مبارزه علیه مواد مخدر باید مورد بازنگری قرار گرفته و پالیسی ها و استراتژی های عملی تر در هماهنگی با دهاقین و مردم محل ترتیب شود.
مخدر مواد کنترل وزارت باید
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر باید بالای پروگرام های قبلی خود هم غور کند و تحت همین برنامه باید به دهاقین افغانستان حق نظر نیز داده شود. در برنامه های آینده باید برای دهاقین قرضه ها در نظر گرفته شود و بانک ها برای آنان قرضه بدهد. کشت بدیلی در نظر گرفته شود که حاصلات آن برای دهاقین منافع بیشتر داشته باشد و برای این کشت باید بازاریابی هم صورت گیرد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ناامنی را علت اصلی عدم تطبیق سرتاسری برنامه معیشت بدیل می داند. اما آقای نصیب پیشنهاد می کند که جامعه جهانی و دولت افغانستان باید استراتژی وسیع امنیتی را برای برداشتن موانع امنیتی در برابر مبارزه علیه مواد مخدر روی دست گیرند و به اساس پیشنهادهای دهاقین و مردم محل پالیسی عملی تر را نیز در بخش تطبیق برنامه معیشت بدیل تدوین نماید.
گزارش بود در مورد بسیج ساختن هرچی بیشتر مردم در امر مبارزه علیه مواد مخدر که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. در رابطه به همین مورد همکار ما مرسلین ارسلا با امین الله شارق والی پیشین پکتیکا مصاحبه ایرانی انجام داده و در نخست از وی در مورد مؤثریت برنامه های معیشت بدیل و چنین برنامه های دیگر پرسیده است.
متاسفانه که نتایج خوب بود که و نتایجی که دولت و وزارت‌های داخل در این بخش به اصطلاح متوقع بودند آنقدر توقعات به اصطلاح برآورده نشدند. جای کشت کوکنار به اصطلاح نگرفتن که او رو بگیرن، اما یک کار شده. از این کار انکار کردن نمی‌تونم. اگر شما ببینیم یک دفعه اشاره میکنیم به گرین هاوس‌هایی که از طرف سه چهار وزارتخانه که دی بخش داخل بودن دی پروژه در تطبیق بر مردم یک سهولت و یک کار ایجاد شده. سبزیجاتی که امروز شما در داخل شهر کابل و یا شهرها ببینید تقریبا اکثریت شال در 12 ماه یعنی در هر چهار فصلش سبزیجات به اصطلاح تولید میشن و با بازار عرضه میشن که یک زمان ما شما نداشتیم یعنی بدیل است. و در این حال زعفران اگر ما شما ببینیم زعفران هم در بعضی نقاط کابل در ولسوالی کابل هم کار شروع کردن و در هرات ما شما نتیجه خوبتر و بهتر به اصطلاح دیدیم یک کار شده. اما به صورت اساسی اگر بر شما بگوییم که در 15 یا 16 سال جای تاریخ باید به صورت کل معیشت بدیل یک زراعت یک چیز دیگه باید بدیل نگرفتن تا بال نتانستن.
شارق صاحب، کشت کوکنار به عنوان عامل داخلی که خیلی عنصر برجسته است، کدام راه ها باید در پیش گرفته شود تا در بخش کاهش کشت کوکنار ما بتانیم شاهد دستاورد ها باشیم؟
تریاک و هروین به سال به سال به اصطلاح به قیمت شب بالا برود، اینجا تشویقان و دیگرات تشویق میشن که به خاطر که بین دیگه چیز اگر پول و پیسه نداریم همین کارم صورت بگیریم. بله. و در این حال ایجاد فابریکا جا در مناطقی که مردم زندگی میکنه همونجا، یعنی فابریکا نیه که فابریکا در کابل بسازی و خودت منتظر ازی باشی که مردم هلمند اینجا کار کنن و هلمندی در کابل وجود داشته باشه و اونجا در تریاک کشت نکنه. یا از ننگرهار
شارخ صاحب، تمویل مالی برنامه های معیشت بدیل و سایر برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سوی خارجی ها تمویل میشه. کدام راه ها را شما پیشنهاد میکنین تا امی کمک ها به گونه مؤثر به مصرف برسه؟
متاسفانه که کشورهایی که به افغانستان کمک کردن و کمک میکنن، کمکایشان فرمایشی بودن در اکثر از ها، به اکثر از ها. اما چیزی که واقع تره، هر کشور باید مردم خودشان با پای خود استاشون توجه. متاسفانه در افغانستان هر دو بخش بسیار ضعیف بوده، تا به حال ضعیف است، به خاطر اینکه ادارات حکومتی ما، دولتی ما هم نتانستن که با کسانی که به کمک میکنن و به اصطلاح دونر هستن همراهشان صحبت صورت بگیره، دلایل کهشان صحبت بگیره. شما که در ساحه مشخص برای ما پول میتین، پول قطعاً در بخور لحاظ زیربنایی به مردم افغانستان نیستن. اما نتیجه سرمایه‌گذاری چی است؟ ما شما ببینید که ما به کجا رسیدیم و چی کردیم. ما اگر به کارهای بنیادی و به خود مردم افغانستان مشروع صورت نگیره، ما فکر میکنیم خارجی هایی که تبال همراه ما شما کمک و معاونت کردن لحاظ پولی، اول اگر آب افغانستان مدیریت شود. ما هر دو بخش ملامت میکنیم، هم خارجی ها و کسی که فند به اسلام میتن و فرمایشات خاص خود دارن. کم ظرفیت بودن خود مسئولین حکومتی ما که نتانستن به امید دونرا و به امید استاد قناعت واضح به اصلاح بتن.
امین الله شارق، والی پیشین پکتیکا، بود که در رابطه با مؤثریت برنامه های معیشت بدیل و بسیج ساختن مردم در امر مبارزه علیه مواد مخدر صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. میگویند اراده مستحکم گام است برای پیروزی و رسیدن به یک هدف مشخص. اما چی کسانی میتوانند که به هدف برسند؟ جوان به نام محمد عارف مثال خوب چنین اشخاص است. وی که 24 سال عمر دارد و 9 سال مواد مخدر استفاده کرده و آغشته این زهر بوده، اما حالا مواد مخدر را ترک کرده و در کنار فامیلش بهترین زندگی را تجربه می کند. این که بیشتر در مورد زندگی محمد عارف آگاه شوید، همکار ما محمد عیاض ترنک در مورد سرگذشت و زندگی فعلی این جوان گزارش را آماده ساخته که حفیف ساکبان را برای تان پیشکش می کند.
محمد عارف 33 ساله در یک دکان کوچک خیاطی همراه با 5 تن شاگردش سرگرم کار است و لباس های مردانه می دوزد. محمد عارف مرد زحمت کش که پس از 9 سال نشه را ترک کرده و حال صحتیاب شده است. با لبخند می گوید که برخورد نادرست در درون جامعه و تنه های کودکان کوچه به پسر کوچکش وی را به ترک مواد مخدر واداشت.
کتندی والای بعد دمی نشه رو آوردیم. ما خب در حدود تقریبا 6 سال تریاک زدم، یک 3 سال هم هیروین استفاده کردم. برخورد خانواده به او وقت بسیار زشت بود. آل فضل خدا برخورد خانواده بسیار کتمه روی خوب میکنن. تاثیرش اینه میست که ما نیمی عمله ترک کردیم. یک روز در این خانه برآمدم که یک بچه یک خورد دیگه، این بچه من صدا کرد که او بچه پودری. بعد از او تصمیم گرفتم که من این عمله نمی کنم. حال کاربار ما پس هم مسلک خیاطیم است، خیاطی میکنم. 3-4 شاگرد دارم، کار میکنم، دوکان دارم. این میجا که کار میکنم میره نفقه زن فرزندم میکنم.
هنگامی که محمد عارف جهت تداوی به شفاخانه تداوی معتادین رفت، وضعیت بد داشت. ملک زی رسولی، یک کارمند اجتماعی شفاخانه تداوی معتادین، میگوید هنگامی که محمد عارف به شفاخانه رفت خیلی ضعیف شده بود و تنها 40 کیلو وزن داشت.
به آمد در شفاخانه و بیخی وضعیتش به یک بد حالت وضعیتش بود. باز وزنش بیخی 40 کیلو بود. زیر تداوی بود، باز درسام اشتراک میکد. ذهنش بیخی از نشه دور شد. برای ما وعده سپرد که ما انشالله جور شدیم. بعد از اون ما میریم در موجا دکان داریم، در دکان امو خیاطی خود شروع میکنیم. حالی خوب است، وضعیتش خوب است و کارم میکنه.
آوردی کالا؟
آه بله، کالا آوردی.
چطور بود تو دیگه کالا که برخند دختم با او همشیره دکتر کالا سید؟
خوب بودر، خوش کردن، خوب کالا بود.
حال محمد عارف خیاط مشهور در ساحه کار خود است. لباس های زیاد دوخته شده به دست عارف در دکانش آویزان است و در مقایسه به خیاطان همجوارش تعداد مشتریان وی نیز زیاد است. سمیع الله که لباس خود را برای دوختن به دکان محمد عارف آورده است میگوید از کار وی راضی است.
استاد عارف جان گفت اینجا نیم خوب استاد است، استاد سابق است، اینجا روی خوب میکنه کدام ما، کالای خوبش میدازه، مراحت خوب میکنه، همی کالا برای ما خوب و ارزان میدازه، خیاط فامیلی ماست، پنج سال میشه که ما برای استاد عارف جان کالا میاریم.
محمد عارف که در هنگام اعتیاد بار دوش خانواده بود، حال زندگی خوش و موفق در کنار خانواده دارد. زبیولا برادر عارف که در دکان خیاطی با وی کار می کند می گوید در زمان اعتیاد با اعضای خانواده برخورد خوب نداشت. از همین رو همه وی را بد می دیدند.
عارف جان در سابق وقتی که عمل می کرد و در خانه می آمد بسیار اوقات تلخی می شد در خانه. روزی که پول می گرفتک درهای خراب مصرف میکرد، اقتصاد آنو خراب بودک و آلا شکر که این عمل تر کده، آلا برخوردش خوب است، شکر دوکان داره و مردم دوستاش می آیند، آلا که کار میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه و نفقه فرزند خود میکنه، در جنازه محفل و امرای مردم سیالی شریکی میکنه فعلا.
هرچند اعتیاد به مواد مخدر به حوض سرش میماند که با افتیدن در آن بیرون شدن از این حوض خیلی دشوار است، اما با آن هم اگر جوانان برای ترک آن قاطعانه اراده کنند می توانند از این عمل کشنده خود را نجات داده و مانند محمد عارف به زندگی عادی برگردند.
شنیدید که محمد عارف چرا و چگونه مواد مخدر را ترک کرد. اما حالا خاطره یک خانمی را میشنویم که وی نیز سالهای زیاد مواد مخدر استفاده کرده اما حالا استفاده نمی کند. یاسمین 39 ساله که به گفته خودش در ایران به مواد مخدر معتاد شده است 8 سال مواد مخدر استفاده می کرد. وی می گوید که حالا مواد مخدر را ترک کرده و با فرزندانش یک جا زندگی می کند. این که چرا یاسمین به مواد مخدر معتاد شد و چگونه آن را ترک کرد از خودش میشنویم.
اسم من یاسمین است. من خودم 39 ساله. دو دختر 3 پسر دارم. وقتی که مرا پدرم به یک مرد داد که روی سفید تر بود، رنجای دنیا به سر من زیادتر شد و بعد از یک سال که من به طرف ایران رفتم، سر زمینای مردم کار میکردیم. تو یک روز شد که سیاسر کتی من سر دوچار شد، گفت که به خدا دایی تشویشای که هستی سگرت بر تو من میتوام که میری تو بکشی بسیار راحت میباشی. وقتی که من یک دود از او را کشیدم ترم تاثیرات زیادتر آورد. اول نشه را از چرس. یک ماه یا دو ماه واری که به حساب چرس بعد از او در تریاک شروع شد. تقریبا یک سال متواتر تریاک ما به سر چلم کش میکدیم. بعد از او آیستا آیستا به سر زار ورق سکرت امی پودرم انداختیم. بر ما که نمی رسید دیگه بسیار حالت ما خراب میشد. وجود خدا می خاریدیم و یعنی یک لاغر شده بودم که امی چشمایم اصلا روی مکسای میگی میگفتی هیچ انسان نیست. دندانایم کلش افتاده بود و روی مویم کلش به یک حالت بود که همیشه وقت گنگ سخمار بودیم. شوهرم 4 سال باتی به سر ما پامید که من به می حالت ها سر دوچار استم. بعد از او بسیار بدخلقی میکرد، میگفت تو از خانه خود میکشم، به شواده پشت دروازه مرا میشاندن. زندگی اطفال ما بسیار تلخناکتر شده که به موالت مکتب میرفت، هر کسی میگفت مادر معتادت. ایتو وقت شد که مرا بخید پای مدد دستایم زنجیر انداختن، مرا قید کردن در خانه. پدر بیادر هیچ کدامش ما را قبول نداشت. مادر من سعی کنم که روی خود از ما دور میته تا بال ما، اما میر مادری از او تا بال ما به دست آورده نتونستیم. خودم پیش وجدان خود تصمیم گرفتم که باید ما به مقامت از او مام خود به مو حالت برسانم. حالا من به میرا میگردم فکر میکنم که من مو آدم بودم که 20 سال یا 22 سال پیش در مکتب درس میخوندم. حالا که میبینه اولادم به بسیار خوشی از من استقبال میکنن. که میگه مادر، دلم یک دفعه خوشحال میشه که شکر هستن که مرا مادر بگوین. این روز خوشبختیم است، او روز بدبختیم بود که کس به طرف ما سعی نمیکرد.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک میشویم. اما قبل از آن که از شما خداحافظی کنم، درامای زیبایی را برایتان آماده نشر ساختیم که محمد عیاض ترنک آماده ساخته است. قصه از این قرار است که جاوید و محمود برادرانند. زمین پدری برای آنان به میراث رسیده است. جاوید میخواهد بر این زمین کوکنار کشت کند، اما محمود با وی مخالفت میکند و میان آنان بالای این موضوع جنجال به وجود میآید. این که جنجال ها میان آنها به کجا میرسد و نتیجه آن چی خواهد بود، این همه را در این دراما میشنویم.
سلام علیکم جاوید جان، مانده نباشی.
و علیکم سلام لالا، چرا تو دویده دویده آمدی؟ خیرت خوب باشه؟
در خانه گفتن که جاوید سرزمین ها رفته و خوشخوشم کت خود برد.
آها، خوشخوش آوردیم. گفتم کشتش کنم، دریاک پیسه زیاد داره.
چی؟ خوشخوش کشت میکنی؟
آها، چرا قیران شدی بیادر؟ مثل که پیش ازی هیچ کشت دریاک ندیدی.
آلا تو به اجازه کی کار میکنی؟
این زمین از پدر برای ما میراث مانده و من در زمین کدی چریک هستم. مام اقدارم هر چی که دلم خواست در زمین بکارم میکارم.
مام از کشت دیگه چیزان پنیت نکدیم، فقط میگم تریاک کشت نکو.
یارا لالا، تو هم عجب گپ میزنی، در این دیگه چی گپ هست؟
ما از مولوی صاحب شنیدیم که کشت کوکنار و تریاک ناروا و حرام است.
گپای مولوی صاحب بان، تریاک دیگه از کیفتر حرام شده.
مولوی صاحب از دل خود گپ نمیزنن، این گپ دین است. ما شما الحمدلله مسلمان هستیم.
ما خوی چند سال کشت میکدیم، اون وقت مولوی صاحب کجا بودن؟ اگر راستی حرام میبود این مردم دیگه کشت نمیکدن. تنها ما تو مسلمان هستیم،
دیگه مردم کارای ناروا میکنن. حال ما تو هم کارای ناروا رو کنیم؟ ما در زمین خود بوتی زهراگین نمیمانم که کشت کنی.
ببین لالا، تو چند بار با دل خود زمین کشت کردی، ما چیزی گفتمت؟ امروز که ما تریاک کشت میکنم تو هم چیز نگو دگه.
بیبی جاوی جان، تا وقتی که زمینای ما شریک باشه باید درباره کشت کار کته که دیگه مشوره کنیم. ما که کشت میکدم او کشت حلال بود و تو هم برم نمیگفتی که این چیز بکار و این چیز نکار.
لالا، ما از نداری چاشت از خواه میخیزیم و تو میگی که تریاک حرام است. دگه دلل، ما می تریاک کشت میکنم و بس، گپ حرام بودنشو دگه تو کشیدی.
ما این گپ از دلم برات نمیگم، کل مولوی صاحبا همی گپا میگن.
ای کل مولوی صاحبا که میگن، خیمه چرا نشنیدیم؟
بیا که پیش مولوی صاحب مسجد بریم. امو فیصله خواد کرد، اگه گفت که کشت کوکنار حرام نیست، با سعیس کشتش کو.
سعیس برو پیشو که بریم.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین اینجا پیش محراب بشینید. بچه ها شما کمی آرام باشین که بیادرها چی میگن.
مولوی صاحب، بین ما و بیادرم کمی جنجال پیش شده، شما بین ما فیصله کنین.
خدا خیر کنه، شما خیلی هیچ وقت با هم جنجال نکده بودین، امروز چی شده شما را؟
یارا مولوی صاحب، رنگ غریبی دگرد، ایت چیز بد است که دو بیادر سکر از یکی دیگه جدا میکنه.
خو اگه کدام گپ پت باشه بیرون از مسجد بریم، و اگه کدام گپ پت نیست اینجا بریم بگوییم.
نه نه مولوی صاحب، کدام گپ پت نیست.
خو خیر دیگه بریم بگوییم که چی گپ است.
مولوی صاحب، جاوید از سر زمین آوردم، اونجا مصروف کشت بود.
ای خو یک گپ بسیار نیک است، بان که یک چیزی کشت کنه.
کاش که یک چیز حلال کشت میکرد. تریاک کشت میکنه، تریاک.
جاوید جان، راستی تو تریاک کشت میکدی؟
آه مولوی صاحب، تریاک کشت میکدم.
چرا؟ تو نمیفهمی که به اساس احکام دین مقدس اسلام کشت، فروش و استعمال مواد نشاور حرام است، حرام.
من همه میگپه برش گفتم اما گپ من قبول نکرد.
مولوی صاحب، چند سال میشه که در افغانستان کوکنار کشت میشه و مردم قریه مام کشت میکنن، امروز چطور یک کشت حرام شد؟
بیبی بچیم، اسلام یک کشت از سابقه حرام کرده، در قرآن کریم و احادیث این موضوع روشن بیان شده.
مولوی صاحب، من خود استعمال نمیکنم، تنها کشت میکنم و با اولاده خود یک دلوغ منان پیدا میکنم بس.
بیبی بچه، تو در این قریه چار پنج محتاده نمیبینی؟ اجمل بچی کاکایت فراموش کردی که همی تریاک کشتش.
یارا مولوی صاحب بیخی درست میگین، خورد خورد اولادایش بر کاکا اجمل مال.
ببینین زیاد مسلمان ها به تریاک و پودر آغشته هستند. تنها در افغانستان زیادتر از 3 میلیون جوان به می بلا گرفتار هستند. روز قیامت دست از اینا در گریوان شما ور اشخاص خواد بود که همی زهره کشت میکنن. در دین اسلام زهره رساندن به بیادر مسلمان حرام است. اگر تو تریاک کشت کنی و یک مسلمان دیگه تریاکی شوه، گناه از او در گردن تو میشه.
راست میگی مولوی صاحبم، این گپم متوجه نبودم. گم مشکو بجای می تریاک یک چیز دیگه کشت میکنم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.